بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار و صلات، جلسه 72، شنبه 12 بهمن ماه 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث اسرار نماز پس از مبحث قبولی نماز که مطرح شد رسیدیم به مؤلفه های نماز حقیقی. گفتیم 4 مؤلفه داره که تا کنون 3 مؤلفه رو مطرح کردیم. اولش توجه قلبی و توجه وجودی بود، توضیح دادیم، باز بر نگردیم. دومین مؤلفه به محضر خدا بار یافتن و مواجهه وجودی و قلبی با حضرت حق بود، اینم توضیح دادیم. سومین مؤلفه تکلم وجودی بود، عرض کردیم در نفس این ارتباط با حضرت حق و مواجهه وجودی داریم به شکل یک به اصطلاح مواجهه کلامی با خدا برخورد میکنیم در حین افعال، تکلمی داریم با خدا، توضیح دادم تکلم وجودی است، باز بر نگردیم دیگه وقت نگیریم. 4 مؤلفه که رسیدیم در جلسه قبل اظهار بندگی و تذلل بود که این هم باز میبینید بعدن میگیم به نحو وجودی است. آیست آیست بریم جلو. نمیدونم چه ادبیاتی بدم که لفظ وجودی میاریم، میدونم بعدها معنای خاص خودش رو باید پیدا کنم، باید یه ادبیاتی بهش بدیم که واضح بشه انشالله عرض میکنم. در مورد اظهار بندگی و تذلل که این مؤلفه وجود داره، ما هر یک از این مؤلفه ها رو توضیح میدیم چگونه از دل دستورات یا از دل خود نماز به دست میاریم هر یک از این ارکان 4 این مؤلفه های 4 رو که داشتیم توضیح میدادیم، میگفتیم چگونه به دست میاد. در جلسه قبل فی الجمله شروع کردیم، توضیحاتی دادیم، ولی اجازه بدید با طول و تفصیل یه مقدار این قسمت رو بگم تا بعد بریم بستش بدیم این بحث رو که اظهار بندگی کردن چگونه باید در کل نماز خودش رو نشون بده. ببینید، ما اولا گفتیم هر کی این هیئت مجموعی نماز از کار و افعال رو به شکل بیرونی حتی نگاه کنه، از اون میفهمه که این کرنش نسبت به خداست. اصلا میشه فهمید، یعنی نفس نگاه به این، به تعبیری یک نگاه به یک مجموعه، درست مثل این که ما میگیم هر کی میخواد ببینه این طبیعت چه اثری داره، بره یه نگاهی بکنه ببینه چه اثری داره. مثلا اینجوری نمیگه، یه همچه چیزی رو آدم در مورد نماز به عنوان یک نفری که حتی ناظر بیرونی بشه، فقط خبر داشته باشه در نماز چی میگذره، چه کارهایی میکنن، چه از کاری رو میگن، چه مراحلی رو داره، قیام داره، رکوع داره، سجود داره، اینا رو بدونه، اون از کار رو بدونه، از نظر ناظر بیرونی نگاه کنه بدون هیچ گونه چیزی از بخواد مثلا جاییش بشنوه، خودش رو نگاه کنه میبینه یک نوع کرنش نسبت به خداست، میفهمه، یعنی یک نوع بندگی نسبت به خداست، اظهار بندگی نسبت به خداست، میشه فهم. یک، ولی تو روایات ما آمده و بعد بسیار هم مؤثره در احکام نماز، حتی و در احکام نماز مؤثر واقع شد، یعنی وقتی دستور میدن اهل بیت تو دستورات خوش نشون میده و بلکه برخی از این دستوراتی که ما الان داریم اجرا میکنیم بر اساس این عبودیت شکل گرفته، که این روایات تصریحی میگه اصلا برای اظهار تذلل، اظهار مسکنت، اظهار بندگی، این اصلا تصریح میشه و توضیحاتی وجود داره که ما آهسته آهسته میخوام این روایات رو بخونیم. سعیم اینه که امروز تا میتونیم این روایات رو بخونیم که یک تلقی از متن دینی هم به دست بیاریم تا بعدها. حدیثی است از امام رضا علیه السلام که در باب علت نماز، این حدیث حدیث خوبی است، حالا به لحاظ سندی بحثایی داره حرفی نیست، ولی این نکته های خیلی خوشی توش هست. کان اذا قام، بله بخشید، ان علت الصلات، امام رضا میفرماد علیه السلام میفرماد ان علت الصلات انها اقرار بالربوبیه لله و خلع الانداد، یعنی مشابه و مماثل و شریک خدا رو خلق میکنه، یعنی فقط خدا، خلق انداد و قیامون بین ید الجبار، که اینو توضیح یعنی به محضر خدا رفتن. لفظ جبار، حالا قیامون بین ید الجبار جل جلاله به ذل و المسکنت و الخضوع، دقت میکنی؟ در پیشگاه خدا حاضر شدن به اون فضای ذل و بندگی، ذل یعنی ذلت که ما میگیم، به ذل و المسکنت و الخضوع، توش حال بندگی، یعنی اظهار بندگی کردن، این خضوع اظهار بندگی، اظهار به اصطلاح تذلل نسبت به حق، به ذل و المسکنت و الخضوع. اصلا تو خود روایت اینجوری اومد. در حدیثی از رسول الله، ظاهرا اهل سنت این رو نقل میکنن، انما الصلات تمسکنان، یعنی اظهار مسکنت، تمسکن اظهار مسکنت، و تواضعون، تمسکنون لله، تواضعون لله، اینا انما الصلات تمسکنون اظهار مسکنت، و تواضعون، تواضع نسبت به حضرت، و تضرعون، تضرع نسبت، و تیأسون و اظهار یأس از دیگران و نسبت به خدا، و تندمون اظهار پشیمانی، یعنی نسبت تو در میان نماز، یعنی خدایا ما که نتونستیم، نشد اون گونه بندگی کنیم، حالا اومد. تندمون و تغنعون، دست رو بالا بردن، و تمد و یدیک، و تقول اللهم، ای خدا. یعنی کل نماز رو ببین چیزی رو توضیح ده حضرت، نماز اظهار مسکنت است، اظهار تواضع است نسبت به خدا، تضرع است، مایوس شدن از دیگران است، پشیمان شدن از کار خود است نسبت به خدا، و دست بالا بردن است، و تقنع، تقنع یعنی دست بالا بردن برای دعا، که بعد داره و تمد یدیک و تقول اللهم، ای خدا. حالا قرار نیست تمام نماز بین اللهم، ولی مفادش رو میخواد حضرت. فمن لم یفعل فهیه خداجون، هر کی این کار نکنه اصلا نماز ناقصه، اصلا نماز به همین اظهار بندگیه. حدیث دیگری است، انما الصلات تمسکنون و تواضعون و تضرعون و تیأسون و تندمون و تغنعون و تمد یدیک و تقول اللهم فمن لم یفعل فهی خداج. عرض میکنم ظاهرا این تو روایات اهل سنت، من دیگه فرصت زیادی نکردم بگردم، ظاهرا تو روایات اهل سنت هم، ولی ما میدونید که نسبت به روایات اهل سنت سبک عملمون چی جوریه. بعضی ها احساس میکنن هر چی هست اونجا نباید قبول کرد، ما اینجوری عمل نمیکنیم. روایت تو روایت اهل سنت هم بیاد از رسول الله، اون چی که با اصول امهات سازگاره میپذیریم، اصلا منافی کار ما نیست، این لزومی نداره حتما تو روایات اهل بیت بیاد. اما بعضی ما تو روایت اهل سنت هم میبینیم شواهدی بر صدق وجود داره، با اصول امهات سازگاره هیچ وقت نفی نمیکنه. یکی از این افراد دیده بود شهید مطهری تو برخی از بحث‌ها از این روایات اهل سنت استفاده میکنه، بعد اون نوشته بود که حالا تعبیر خوبی به کار نبردونه، مرد و شور ببره، نمیدونم روایات ایشون، شهید مطهری، مرد و شور تو رو ببره که تو اینجوری حرف میزنی. خب بالاخره چهار تا حدیث درست که هست، شما اینجوری یک سره کردین که نیست، که همه رو بخوای رد کنیم که نیست، اینجوری نیست، روایات هم برای خودش حسابی داره. خب بعضی موقع شواهد صدق داره، اصلا خیلی عالی مسئله رو روشن میکنه. ما الان بسیاری از مباحث امامتمون رو میخوام تثبیت کنیم، چیکار میکنیم؟ میگیم تو کتابا خودتون اومده در مورد امیرالمومنین گونه اومده، یعنی این روایات صحیح و صادقی است، وجود داشت، ما تو شیعه هم داریم، اونام نقل کردن، ما داریم مثلا رسول الله مکرر در باب امیرالمومنین چون این گفته، خود شما خودتون دارید نقل میکنید، اینقدر خوبه که ما، یعنی نمیخوام این روایت هم بگیم روایت کاذبه چون اهل سنت گفته، بالاخره در لا فقط جدلین واقعا صادق، ما تو هم توی اهل سنت هم تو روایت اهل بیت هم باز اومده، یعنی ریشه داره بعضی از این روایات، بالاخره یه نحوی نقل شده درست شده. الان من کنت مولا را ما نداریم، همین حرف رو اهل سنت اینقدر خوب این همه دارن، خب چرا استفاده نکنم؟ و حقه، خب بودن تو اون صحنه، دیدن رسول الله این رو انجام داده، این کار انجام شده، این حرف گفته شده، تحلیلش هم حتی همراهش بوده، همین خب چه اشکالی داره، چرا استفاده نکنم؟ یعنی چی؟ چرا بگیم همه غلطه؟ اینجوری که نباید برخورد کرد. خواستم بگم یعنی اینها باید نباید باعث بشه. الان شواهد هم باز میبینید هست زیاده. امام صادق وقتی میخواد بگه اولا به آیه اشاره میشه. تو قرآن اومده الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ازش چه چیزی میفهمه الذین هم فی صلاتهم خاشعون؟ در وصف مؤمنان برتر که نمازشون در نمازشون خشوع دارن. خشوع نسبت به خدا یعنی چی؟ چه معنا داره؟ چی معنا میکنه خشوع را؟ یعنی داره اظهار حقارت میکنه در پیشگاه خدا. نیست مگه؟ خشوع، خشوع نسبت به خدا، اظهار حقارت. و بلکه همین اظهار حقارت تبدیل شده به یک دسته دستورات در احکام نماز. الان میخونم براتون توضیح میدم. یعنی هویت نماز به همین خشوع کردن و اظهار و خشوع نسبت به خداست. مثلا حقیقتش الان امام صادق میفرماد اذا کنت دخلت فی صلاتک فعلیک بالتخشع و الاقبال علی صلاتک. وقتی وارد نماز میشی خشوع داشته باش نسبت به خدا و الاقبال علی صلاتک. چرا؟ فإن الله عز وجل يقول الذين هم في صلاتهم خاشعون. من به نظر همین الذين هم في صلاتهم خاشعون کسی اهل فهم از قرآن باشه، چون قرآن واقعا اسرار فراوانی داره. گاهی یک کلمه میگه بعضی هزار مطلب ازش میفهمند، یعنی کسانی که اهلش باشن. این همین یک آیه کافیه برای اینکه خیلی چیزای نماز رو بفهمی چی میگذره. دقت میکنید الذين هم في صلاتهم خاشعون، تشویقی که خدا میخواد بکنه در این زمینه خشوع. الان حضرت هم میفرماد دیگه اذا كنت دخلت في الصلاه في صلاتك فعليك بالتخشع والاقبال على صلاتك. خشوع داشته باش و وارد نماز بشو، چرا که خداوند فرموده به ان الله عز وجل يقول الذين هم في صلاتهم خاشعون. این یک حدیث. این دسته احادیث رو اگر دقت کرده باشید تقریبا یک فضا رو داره. یعنی من این حدیث اولی که خوندم علت صلات، حقیقت صلات اینه که شما قیام بین یدی الجبار کنی به ذل و المسکنت و الخضوع. یک متن، این متنی که از رسول الله خوندم انما الصلات تمسکن و تواضع و تضرع و اینایی که خوندم، و این حدیثی که الان خدمتتون خوندم از امام صادق که فعلیک بالتخشع. یک فزارت و بعد تو بیان در مورد امامان معصوم ما همین آمده. یعنی امامان معصوم ما اینجوری عمل میکرد که این دسته دوم میشه عملا مؤید دسته اول. دارم ازش استفاده میکنم. مثلا امام باقر در باب امام سجاد میفرماد کان اذا قام فی صلاته غشی لونه لونان آخر. وقتی وارد نماز میشد رنگ چهره حضرت دگرگون میشد. و کان قیامه فی صلاته قیام العبد الذلیل بین یدی الملک الجلیل. اصلا خود این معنا میکنه همینی که الان عرض کردم، همینی که به اسم تواضع گفتی الان اینجا اومده. اصلا از در فعل حضرت کان ازا، امام باقر در باب امام سجاد کان ازا قام فی صلاته غشی لونه لون آخر و کان قیامه فی صلاته قیام العبد الذلیل بین یدی الملک الجلیل. هم ملک جلیل و هم به اصطلاح عبد ذلیلی که میگن، این دو در مقابل هم خیلی معنا دار. و بعد کانت اعضاؤه ترتعد من خشیت الله، تمام اعضاء حضرت میلرزید از خشیت الله. این اصلا دیگه تقریبا هرچی بخوام بگیم در مورد تمامش توی بیان امام کاظم، امام باقر در باب امام سجاد اومد. جوری نماز میخوند مثل یک بنده ذلیل، عبد ذلیل، یعنی اون اندیشه عبودیت که ذلت و حقارت توش هست در برابر اون ملک جلیل. و بعد کانت اعضاؤه ترتعد من خشیت الله، اعضاش از خشیت الهی میلرزید. واضح است. خیلی فکر میکنم گویاست، ما بعضی از امور رو داریم گویاست. تو بحثای متون دینی گاهی میگن تقریر معصوم مثلا چه اثر داره و بعد فعل معصوم چقدر اثر داره. من معتقدم بعضی از افعال گویاتر از تعابیری است که تو متن دینی به کار میاد. گرچه این الان بیان نیست که حضرت بود، ولی برخی از افعال گویاتر از همه است، گویاتر. اصلا احتیاج به چیزی نیست که وقتی بگن حضرت به اصطلاح میلرزید در نماز، خود این میتونه تمام معنا رو مطلب رو میگه. یعنی چی دیگه نمیخوای شما؟ دقت میکنی چی عرض میکنم؟ واضح است اون معنایی که میخوام برسونم. میخوام اینو بگم، بعضی از افعال امامان خیلی راحت حقیقت نماز رو روشن میکنه. اونم الگوند، امامان الگوی کاملا در این زمینه. الگو رو اگه وقتی کسی قبول کنه یعنی چی میگذره درش کافی. باز نمونه دیگر در مورد فاطمه زهرا، کانت فاطمه تنهج فی صلات من خیفت الله. در مورد فاطمه زهرا اومده که به خود میلرزید، تنهج به خود میلرزید در نماز از خشیت خدا و خوف خدا، من خیفت الله. باز است اینم خیلی واضح میکنه اون فضا. یا در مورد امیرالمؤمنین ما دیگه مکرر شنیدیم، غشوه های امیرالمؤمنین در دل شب در دل نمازها، غشوه های آنچنانی، اونا معنا داره دیگه، یعنی چجوری غشوه. در مورد رسول الله در نماز معراج که الان خوندم جلسه قبل، علوی که مطرح شد و عظمتی که مطرح شد و غشوهی که دوچار شد، اینا رو خوندم براتون دیگه، باز دوباره برنگرد. باز در باب امام صادق، در باب امام سجاد، امام صادق از امام باقر نقل میکنه که امام باقر پدرم این گونه در باب امام سجاد گفته، کان علی ابن الحسین، امام سجاد، اذا قام فی الصلاة کانه ساق شجره لا يتحرك منه شيء. تعبیر رو میبینید؟ امام سجاد وقتی به نماز میستاد مثل یک ساقه درخت هیچ تکونی نمیکنه، الا ما حرکه الريح منه. ساقه درخت هیچ تکون نمیخوره مگه اینکه باد اینو تکون بده، الا خودش تکون نمیخوره. وقتی حضرت میایستاد در پیشگاه خدا مثل یک چوب درخت، یک ساقه درخت، چگونه ثابت، تکون نمیخوره. این تکون نخوردن الان میخواد چجوری معنا میکنه؟ در حقیقت اون اوج خشیتی که داره او رو باعث میشه تکون نمیخوره، که اون حدیثی که هست در مورد ردای امام سجاد افتاده بود، ابو حمزه الصومالی وقتی پرسید گفت میدونید در پیشگاه چه کسی بودن؟ اون پرسید که چرا ردا رو درست نکردی؟ تکون زائد نخورد. در پیشگاه این عظمت که میستم نباید تکون زائد. میخوام بگم یعنی این دسته آداب بندگی است. دقت کنید، آداب بندگی و اظهار ذلت تو کارش. خب این هم یک دسته. بله؟ نمیشنوم. بله اون رو خوندم از امام سجاد بود. بله بله بله. الان اینجا میگه دیگه الا ما حرکه ریحومه، یعنی دیگه حرکت زائد نه، ترتعد معناش این نیست که تکون میخوره، رعشه بر بدن میاد. مثلا معناش شما در مورد رعشه الان طرف دیدید مثلا بعضی میخواد آب برداره دست تکون میخوره، نه یعنی ارادی اولا اینجوری نمیشه و اصلا معناش هم همینه. من اتفاقا نمیخواستم این قسمت بعدی الا محرکه و ریهومه، یعنی مگه اینکه خدا اینو دکونش بده، گرچه در مورد اون ساق شجره داره میگه. باز از چی عرض میکنم؟ یعنی در واقع تکانی نمیخوره مگر اینکه تکانی نخورد، تکان از طرفشون ترتعد یعنی رعشه افتاد بر، نه اینکه نمیداره من عمل زائد میکنه، مثل یک چوب میستاد. حالا باز اصلش اینه، ولی وقتی عظمت میگرفت رعشه میافتاد بدن. باز از این اصلش هست که این الا ما حرکه و ریح میتونه این معنا رو داشته باشه. بعد دسته بعدی توضیحاتی است که تو بیانات اهل بیت اومده که همه این اذکاری که ما داریم و این افعالی که داریم اذکار بندگی و افعال بندگی است. یه دسته از افعال ویژه، دستورات، آداب آمده. من میخوام اونها رو بخونم که با هم دیگه پی بگیریم ببینیم چه مواردی هست. میخوام اینو بگم، تا به حال یه تصریحی داشتیم که اصلا نماز یعنی تمسکن، نماز یعنی تضرع، نماز یعنی تخشع داشت. دسته دوم مواردی بود که در مورد اهل بیت گفته که اصلا این شکلی نماز میخوندن، عبد ذلیل که نمیدونم فرایض اشتباه. دو دسته سوم الان میخوام مواردی رو بگیم اصلا تو برای همینی که چون هویتش تخشعه، هویتش تزلله، دستورات و آدابی اومده برای تخشع در خود نماز که الان ما وارد ما میخوام با هم بخونیم. ابن مسکان میاد از امام صادق میپرسه که کسی که داره نماز میخونه میخواد بره به رکوع میگه الله اکبر، میخواد بره سجود میگه الله اکبر، میخواد سر از رکوع بردار میگه الله اکبر، سر از سجده بردار میگه الله اکبر، اینا چی میپرسه؟ حضرت میگه این خودش بندگیه. دقت میکنه، یعنی همین الله اکبر گفتن اظهار بندگیه. واسه است چیکار میکنه؟ میگه بله، یعنی خوبه. مثلا حضرت میگه باشه، این بندگیه. چرا؟ چون نماز بندگیه. واسه است هم چیز میکنم. ابن مسکان از امام صادق میپرسه فر رجل، در باب مردی که، در مورد آدمی که یرفع یده کل ما احوال رکوع، میخواد برس رکوع میگه الله اکبر میره، و احوال سجود، احوال رکوع و سجود، میخواد برس سجده میگه الله اکبر بعد میره سجده، و کل ما رفع رأسه من رکوع و سجود، اونجا هم باز میگه الله اکبر. نظرتون چیه؟ قال هی العبودیه، این بندگیه، این اصلا نفس این برای بندگی گذاشته شده. دقت میکنه؟ یا این حدیث، ببینید ما قبلا عرض کردیم بعضی از اینها چند خاصیت رو داره، برخی از این اعمال. ما مثلا گفتیم موقع نماز باید به کجا نگاه بشه؟ هنگامی که آدم ایستاده است نگاه کنه و جای سجده خودش رو، دقت میکنه؟ خب این مثلا اومده، گفتیم برای تمرکز خوبه، گفتیم یکی از ویژگی های تمرکز بابرجاست، ولی گهگاهی یادتون هست میگفتیم هم برای تمرکز هم برای اینجا الان همین مسئله رو حضرت توضیح میده، همین جا به این شکل که عمل میکنه تخشع خود رو آورده توی بصر، آورده اینجا رو نگاه، یعنی موقع سجده سر رو به این شکل که میکنه و اینجا رو، این خشوع و تخشعی که تو نماز هست ریخته شده در اینجا. واضح است داره چیکار میکنه؟ یعنی داره در حقیقت حضرت میفرماد حقیقت نماز که تخشعه، موقع ایستادن نگاه رو باید به سمت سجدگاه کنیم تا این تخشع خود رو نشون بده. قد میکنه؟ تخشعون بالبصر. الان میخونم خدمتتون. از استقبلت القبله، امام باقر میفرماد از استقبلت القبله به وجهه، که هنگامی که با وجهت به سمت قبله ایستادی دستورات میده تا اینجا میتونه، وقش به بصرک، خشوع کن با بصرت، ولا ترفعه الى السما، ولی یکن هزا وجهک فی موضع سجودک، یعنی موقعی که میخوای به اصطلاح چهره تو قرار بدی در موضع سجود رو نگاه کن و بیست. بعد تعبیر ازت چیه؟ وقش به بصرک، یعنی خشوع را، اون خشوع نماز، تخشع که عرض کرده، اون اظهار بندگی رو به این شکل در بصر پیاده کن، یعنی این جزء آداب اظهار بندگی است. که در مورد با اینکه مثلا در قنوت یه دستور دیگه میدن، در قنوت در هنگام چیز بسیاری از اینها اینه، البته برخی از اینها فایده توجه و تمرکز توش هست، بابرجاست اونا رو انکار نمی کن. یا قبلا اگه یادتون باشه ما این مسئله رو داشتیم، مثلا گفتیم میخواد توجه قلبی بیاد توی اذکاری قرار داده این توجه رو، که با این گفتنش آهسته آهسته در این بیفتیم. یادتون هست اولش داشتیم مثلا گفتیم قبل از نماز وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض بگید، تو روایت آمده برای اینکه توجه جلب شود بگویید وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، داشتیم اینو قبلا. قد میکنه، یعنی اصلا مطلبی را که میخواد تو نماز اشباع بشه توی کلمات میارند. دقت میکنید؟ مطلبی که باید تو نماز اشباع بشه تو کلمات میارن، تو کلمات، یعنی به صورت یک دستور تو خود نماز قرار داده میشه از طرف اهل بیت، برای اینکه چی؟ اون حالت رو در خود ما پدید بیاره. حالا الان در اینجا هنگامی که زراره از امام باقر نقل میکنه، من علش تعبیر میکنم، حالا بخونم خدمتتون عزیز. زراره از امام باقر نقل میکنه اذا اردت ان ترک، میخوای بری رکوع، فقل و انت منتسبون الله اکبر، وقتی میخوای بری رکوع تو که ایستاده هستی اول بگو الله اکبر، سمر که، خب حالا رفتی رکوع چی بگو؟ ما الان میگیم الحمد سبحان ربی العظیم به هم، درسته؟ حضرت ببین چه چیزایی رو اضافه کرده، داره دستور میده اینجوری بگو، که این دستور بنده اردم اینه ریختن حالات در زبان و انتقال بنده مثل ماها از طریق زبان به حالات. این توی دستورات اهل بیت خیلی هست. الان یکیشو ببینید. اذا اردت ان ترک فقل و انت منتسبون الله اکبر ثم ارک و قل. حالا که رفتی رکوع ربه لک رکعت و لک اسلمت و بک آمنت و علیک توکلت و انت ربی. یک نگاه کن اینا، گرچه ما الان تو نماز و همین سبحان ربی العظیم، اینا هم دستورات. و انت ربی خشع لک، خشع الان ببین، خشع لک سمعی و بصری و شعری و بشری و لحمی و دمی و مخی و عصبی و عظامی و ما اقلته قدمای. وقتی میخوای رکوع رفتی اینجوری بگو: خدایا سمع من خشوعتو میکنه، بصر من خشوعتو، موی من، نمیدونم چهره من، گوشت من، خون من، مخ من. این تعابیر میدونید یعنی سرابهای وجودم برات خشوع. تعابیر توی دعایی که ما میخونیم در روز عرفه از امام ابا عبدالله امام حسین علیه السلام، اونجا چی داریم؟ اونجا همین مضامین اومده، یعنی سرابهای وجودم. این سرابهای وجود رو میگن تو حالت عاشقانه باید این رو بست داد، اصلا قرار نیست که، یعنی مثلا سرابهای وجودم، این لطف نداره بگی سراب. خوبه محتوا اینه، ولی لطفش اینه که بگی این آن آن آن، یکی یکی اسم ببری، این لطفی داره. حالا اینجا ببینید طبیعی چی میکنه. و انت ربی، ربی خشع لک سمعی و بصری و شعری و بشری و لحمی و دمی و مخی و عصبی و عظامی و ما اقلت و قدما غیر مستنکفن ولا مستکبرن ولا مستحسرن. من که خشوع میکنم نه استنکاف دارم نه استکبار دارم نه خسته میشم. سبحان ربی العظیم و حمده ثلاث مرات، یعنی این سبحان ربی العظیم و حمده که ذکر لازم مثلا هست، با این همه مقدمات همراه شد. دستور اینا میشن جزو مستحبات دیگه، ما الان جزو مستحبات. اینا رو حضرت اشباع کرد. این رو تو نماز خیلی مواظب باشی، این دسته از این سبک آمدن ها عرض کردم، مثل وجهت و وجهیه رو اصلا داره تو روایت. حضرت میفرماد برای اینکه توجه تو جلب بشه بگو وجهت و وجهیه للذی فطر السماوات. واضح است؟ یعنی به زبان، این زبان رو ما اولا ما که تجربه میکنیم اول میشه همین زبان گفتن، ولی یک کمی که آدم ارتباط برقرار میکنه خود این ما رو میکشونه. درست مثل بسیاری از چیزهاست که ما با الغاء فراوانی که به خود میکنیم در جان ما میشینه. دقت میکنه؟ این کاریست که اهل بیت کردن. حقیقت خشوع توی رکوع که هویت خشوع در اصلا خود رکوع خشوعه. من قبلا هم توضیح دادم رکوع سجود خشوعه، اصلا توش خابیده. ولی این نکته ای که الان حضرت گفته یعنی تبدیل کرده به یک دست ادبیات موجود در نماز، از کار موجود در نماز. واسه اصلا چه عرض میکنم؟ بعد بگو سبحان ربی العظیم و حمده سه بار و بعدش بلند شو، بعد برو رکوع. رکوع هم باز برخوش توضیح داره، بیاناتی آورد حضرت رجوع بفهم. این هم یک نمونه. نمونه دیگر که حالا باز باید خدمتتون بگم، خشوع که شما میگید، حالا سوال از نظر شرعی، آیا تو نماز میشه گریه کرد؟ میشه من یک دسته از کار خودم اضافه کنم، یه دسته حرفا بزنم؟ چه معیاری داره؟ نگاه کنید توی احکام توضیح آمده هر چی که در باب خدا باشه، من اسمش میذارم خدا رو ناز دادم باشه، اشکال نداره. نگاه کنید توی رکوع، توی سجود مثلا چیزی رو اضافه میکنه، هر چی که بخواد خدا رو ناز بده اشکال نداره. تعبیر حضرت اینه، این قطع صلات نیست. من دیگه این روایت جمع نکردم، نگاه کردم ولی نیاوردم. این دیگه قطع صلات نیست، این قطع صلات نمیشه. یعنی حرف زائدی که ما میگیم حرف زائد موجب قطع صلاته، حضرت میگه نه این قطع صلات نیست، یعنی هی خدا رو ناز بدی، لذا از کار هر چی میخوای بگو. واضح است چی عرض میکنم؟ یکی رو خود حضرت الان من که خوندم، حالا بعد حضرت اینجوری هم میفهمه، اشکال نداره هر چی خدا رو ناز میدی بگو. چیه؟ چون فضا فضای خشوعه، اظهار بندگی. حالا هر چی در اظهار بندگی میگی اشکال نداره. همین که عرض میکنم خدا رو ناز میده، ولی بهتره که از زبانهای دینی استفاده کنید اون بجا. اما فارسی صحبت کردن توی قنوت باید اجازه داشت. عربی هم عرض میکنم مشکلی نداره، ولی به نظر من اگه جای شما باشم از تعابیر دینی استفاده کنم. ولی خدا رو ناز بده اصلا تعبیر آورده اومده هر جور که میخوای بگی بگو. نه یعنی که حالا من دارم بنده دارم چیز میگم، نه، خدا حضرت داره که میگه هر جور میخوای بگی بگو، فقط معیار چیه؟ اظهار بندگی باشه. در مورد مرحوم رفیع قزوینی هست که اون لحظات آخر عمر وقتی که حال ارتحال داشت میگفت یا بسیط الحقیقه، حالش بیان شد اینجوری میگه از این حرفا میشه زد یا نه. خب بدون چی داره میگه و اظهار ناز دادن باشه مشکل نداره. به من بگید میگم اولا تعابیری است که تو دین وجود داره، مثلا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، این جمعه بارد چه اشکال داره؟ آقا من بهتون بگم ها، بهترین معزنهای همراه با آداب با بسیاری از نکته های خوش زبان عرفی همین است که از اهل بیت هیچی دستش نزد، همینجور گرد زبان عرفی است باید داشت. خب خواستم اینو بگم، اگر نگاه کنید اینجور روایات زیاده، من دیگه جمع نکردم بیارم برای دوستان بخونم، ولی حضرت میگه معیارش اینه، قطع صلات نیست. چرا؟ اون روح مسئله اینه که نماز تخشعه، وقتی تخشعه هر چیزی در فضای تخشع میگه قطع نماز نیست. البته منظورم مثل رکوع سجود که معمولا چیزایی باید اضافه کرد میشه اضافه کرد. خب باز در مورد گریه، آیا گریه قطع صلات هست یا نیست؟ معمولا برای خیلی سوال میشه خب گریه فعل زائد میشه دیگه، یه فعل زائد است و موجب قطع نماز. از سعید بیاء صابری یا صابری از امام صادق میپرسه قلت لعبی عبدالله ایتباک رجل فی الصلات، آیا میتونه خودشو به گریه بزنه؟ بحث تباکیست و یکی هم بکا، اصلا گریه زدن. حضرت میپرسه، حضرت میگه بخ بخ ولو مثل رأس الذباب، بخ بخ ولو به اندازه قطره به اصطلاح چیزا باشه اشکال نداره. خیلی خوب، یعنی حضرت اجازه میده بلکه تشویق بکن. یه جا داره حضرت میگه که خوبه که ما رو هم دعا کنه، یعنی اینقدر مسئله رو لطف، چون گریه البته خودشون توضیح دادن گریه برای خدا با اون فضا با توضیحاتی که داره دیگه، گریه فضای اصلیش که همون تخشع، فضای تخشع رو داشته. حتی اینا اجازه دادن بعضیاشون گریه برای آخرت خودشم بکنه مشکل، ولی برای خدا باشه. دقت کن چی از میکنم، برای خدا. حضرت میگه چه اشکال داره، به به این که خوبه، ولی یه قطره اشکم بریزه خوبه. چرا ما الان تو روایات نگاه میکنیم در مورد اهل بیت آمده حالاشون توی نماز مشخصه که چجوری تا کجاها کشیده به چه افعال و اعمال ده. چرا روح بندگی، روح تخشع، تذلل تو نماز خواسته شده و این باشه دستوراتی آمد. من الان داشتم دستورات رو میگفتم، مثل قطع صلات، مثل نگاه به اون سجدگاه و خیلی از اینایی که الان داشتم میخوندم، میخواستم این نکته رو بگم. برای خود رسول الله هم همین حال توی معراج بوده، اصل معراج اون فضایی که میگن قشفه دوچار شد و تو قشفه چه گفت و اون حالاتی که اومده برای. خب اینایی که عرض کردم تقریبا فکر میکنم فضا روشن میکنه که اصلا نماز، من احساس میکنم این جزء بدیهیات، اصلا احتیاج به این توضیحات ما نبود، یعنی اینا که الان خوندم احتیاج به این توضیحات نبود، بدیهیاته که نماز اصلا برای بندگیه، اظهار بندگی، اصلا احتیاج به اینجور توضیحات نبود. ولی خب لطفش که الان اینا اهل بیت دارن تبو دستور میدن، دستور احکام شرعی اومده تو آداب خودش نشون داده. بسیاری از اینها که قبلا هم گفتیم، مثلا آداب محضر گفتیم، الان باید بگیم آداب محضر بنده نسبت به مولا، اون جهت بندگی رو اضافه کنیم خیلی خوشتر. وقتی ببینید ایستاده دست روی ران، نشسته دست روی ران با اون توضیحاتی که داده میشه، اینا همه آداب بندگی است، همه آداب بندگی است. دقت میکنید این افعال، این افعالی که هست، حتی کسانی که میتونن اون بعد از تشهد اون حالتی که باید بشینن که بعضی‌ها که توانش دارن میتونن بشینن، نگاه کن اون حالات بندگی است. دقت می‌کنم اون نوع نشستن در هنگام تشهد به شکل به اصطلاح حالتی که یه حالت خمانندی هم میشه فی الجمله اون حالتی که پیدا. همه اینها یه دست آداب خاص بندگی است همش. باز است حالا اگه به من بگید میگم کل نماز همه از کار و اورادش بندگی است، همه از اول تا آخرش. حالا گفتیم توجه، گفتیم به محضر بار یافتن، گفتیم تکلم، ولی همه رو باید بگیم بندگی. یعنی توجه عبد به مولا، مواجهه عبد با مولا و تکلم عبد با مولا و تمامی افعال رو بکنیم عبد با مولا، عبد بندگی بندگی. اینو باید نگه داشت که اگر این رو بکنید حالا میشه خیلی راحت گفت چرا در نماز سوره حمد قرار گرفت. زبان عبد است نسبت به مولا که ایاک نعبد فقط نیست، تمامش رو نگاه کنید همینجور تمامش تمامش دقت میکنید رابطه عبد و مولا است. حالا برید به اصطلاح سورهش رو نگاه کنید، قل هو الله احد قرار گرفت برای این، انشاءالله وعدتون باشه در مورد انا انزلنا بعدا میرسم توضیح میدم. برید توی به اصطلاح ذکر سجده نگاه کنید، ذکر رکوع نگاه کنید، به حول الله و قوتی اقوم و قاد نگاه کنید، الله اکبر ها رو نگاه کنید، هیچ چیزی میبینید که زائد باشه به لحاظ بندگی، همش بندگی است. از کارش افعالش چی؟ افعالش یه مقدار قبلا توضیح دادم، بعدا ان شاء الله باید بحث سجده رو به شکل کامل رکوع سجده رو داشته باشه. که در مسئله افعال نگاه کنید، اولا در پیشگاه خدا ایستادن درست مثل روز قیامت، پس از اون تمام قامت تبدیل بشه به نیم قامت و کرنش توی اصلا کرنش تو فضای این تعظیمی که توی این رکوع خوابیده مشخص هر کی ببینه توش تعظیم میبینه، یعنی فعل فعل فعل. و بعدش هم چی؟ نیم قامت هم بشه چی؟ بی قامت. در مسئله سجده تمام اینا رو نگاه کنید، یه اوجی داره که اوج نماز و اوج همه این بحثا که حالا میکنم چرا میشه سجده توضیح میشه داد، هویتش که بندگی شد. انشالله من این رو در مرحله بعد توضیح میدم. بس چی؟ بله عرض کردم در اینی که تلاوت قرآن تأکید کردم، تلاوت قرآنی که فضای به اصطلاح در قرآن خواندن هم باز ما تأکید میکنیم، خواندن معناش این نیست که از فضای بندگی و تکلم در بیاد. من این توضیح دادم دیگه، خواستم همین توضیح بدم. تو روایات اهل بیت اصلا اومده تکلم در قرآن هم که آمده میگه در خود قرآن خواندن هم حتی باید این افعال و اوصاف بیاد، یعنی به صورت یک حال نگاه کنید، نه فقط خواندن قرائتی که تو شش گونه به اصطلاح حال پیش نیاد. اصلا اهل بیت توصیه میکنه، توضیح داره، قبلا هم گفتم، حالا بازم بعدا میرسیم. ان شاء الله ما بعد تمثل عبودیت خاتم رو که این نماز هست و بعدش اون بحث بندگی و حقیقت بندگی و بعد بندگی چیه و بعد عمقش کجاست و سجده چه کاری میکنه و اینا رو بگیم که بحث رو به پایان ببریم و بحث بعدیش در مورد همین نماز شروع کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. که حالا من توضیح میدم دیگه،
مثلا انا گفتم
خوشو تزلل داره، اشکال نداره، ما اینا رو توضیح میدیم دیگه، ما هم تازه اول شروع کردیم دیگه. هر بحث احوالش، هر بحثی رو ما شروع میکنیم میخوایم شواهد بیاریم که اولا تو متن دینی هست، پس از این که این رو گفتیم تو متن دینی هست و اینها دوباره میایم تحلیل میکنیم دیگه. چون ما این شیوهمون این شکلی، یعنی معتقدم واقعا تو روایات ما دستورات سلوکی اومده، چرا نیومده اصلا گفته شده الان در نماز تمام این چیزایی که چهار رکن گفتیم بوده، شاهد می آوردی من. من دارم شاهد میارم اولا محکم کاری بشه، گرچه من معتقدم اینی که امروز گفتم واضح بود از نظر اینکه نماز حقیقتش بندگی است. اصلا کسی اگه بخواد بگه این نیست، باز باید بگیم هیچ فعلی رو نمیشه هیچ تحلیلی کرد، واقعا از دیگه واضح تر از این فعل نداریم که بخواد نشون بده کارش. ولی در این حال شواهد آوردیم باعث شد با بیانات اهل بیت و تحلیل‌های اهل بیت و احکام اهل بیت اینا آشنا بشیم.
حال روح نماز و حقیقت نماز اینا میشه بعد روایاتو
در اون وقتی
اثر
فقهی
داره،
اثر فقهی
هم
الان
ما روح نمیسازه، یعنی ما روح میسازه مشکلی نداره، یعنی
خود مثلا استحباب من این رو معتقدم. حالا این رو اولا باید درست کرد، آیون بعضی این رو قیاس میدونن، وقتی قیاس ندیک اگر قیاس بشه، البته من معتقد نیستم هم این حتما همه اینا رو قیاس میدونن، اما اونی که وجود داشته چه معنی که اونی که قیاس میدونه تقریبا راه بسته میشه. میگن منصوص الا باشه، خب فعل جمله میشه، الان فعل جمله بود. بنده معتقدم به روح قانون، به یک نوع ظهورگیریه، نه قیاس. قیاس ظهورگیری نیست، قیاس انتقال از یک حکم به حکم دیگری است، مبرر انتقال رو نداریم، یعنی ظهورگیری نشده. من این که من میخوام به عنوان روح قانونه، روح قانون با تو اصول بیاد نیومد، شیوه است شبیه اون چی که میگیم قانون اساسی چگونه حکومت داره بر قانونهای جزئی دیگری که مجلس میذاره، چه نسبتی برقرار میکنه. قانون بله نمیدونم، نمیتونم اینجوری بگم. بعضیا به اسم ارتقاء متشرع دارن، بعضیا به اسم شمول فقها دارن، تعلیل‌های خاصی رو دارن، مقاصد و شریعه بعضیا گفتن. من این تعلیل مقاصد اینجوری قائل نیستم، اینا به عنوان ظهورگیری روح قانون قائلم، یعنی نوع ظهورگیری از مجموع قانون میشه فهمید الا و لا بده، یعنی میشه نسبت داد که اهل بیت این گونه گفتن. درست مثل اینکه میگم در مورد نماز گفتن تکبیرت الاحرام باید باشه، مثلا میشه اینو تثبیت کرد ظهورگیری، که اگر این راه ظهورگیری رو طی کنیم راه باز میشه. اگر ظهورگیری تونستید بخونم، الان فکر میکنم به جمله داشتم نشون میدادم اون چیزی که هست شواهدی وجود داره.
در مورد عین ثابت هست اما احکامی که برش بار میکنی ها اگر نخواهیم تفسیر عرفانی بکنیم تو فضای متعارف کلامی فلسفی
چی رو؟
بس عین ثابت رو
چیزایی
که برش بار میکنی.
خب
اگر نخواهیم بس تفسیر عرفانی بکنیم بیام تو فضای متعارف کلامی با بس جمع یا قابل جمع هست؟
بله تو خود اونجا هم بس میکنن، یعنی اونایی که تو عرفان میگن توضیح میدن، میگن ما در انسان وقتی عین ثابت انسان اراده رو اخذ میکنه، نه یعنی اراده رو هضم میکنه، با اخذ اراده میگیم این گونه میکند، نه یعنی حالا ما میگیم اراده چیه، تو باید اینجوری بکنی اینجوری، به این حرف نیست اصلا. اصلا در عین ثابت منظور ما این نیست. عین ثابت منظور یعنی چی؟ سؤال علمی یعنی چی؟ یعنی خدا همینجور خودش ساخته؟ یعنی مثلا گفته انسان، من انسان میخوام باشه، شعور توش نمیخوام، اراده نمیخوام، اینا نباید باشه، این باید انسان درست مثل معلومه، مثلا مثل سنگ باشه، من اینو قرار دادم ولی پایین میاد، مثل این که اراده و شما، ولی اونجا نه، اینا رو عکس نکردم، اینجوری منظوره؟ میگم دیگه سرنوشت و عاقبت یعنی چی دیگه، چجوری رقم میخوام؟ ببینید شما وقتی رقم میزنید میگید آه این آقا میدونم در فلان شب چنین میکند، فلان روز چنین میکند، فلان چی تا آخر عمر چنین میکند، پس شقیست، او با اراده این میکند این میکند این میکند، پس شقیست. خوبه این؟ اینجوری دیگه، نه یعنی اینکه بگه نه این انسان اصلا شعور چیه، بخواد یا نخواد ما کاری میکنیم این کار رو بکنن، اینجوری منظور نیست که. میگم دیگه مطابق اون بودن به این معناست، یعنی اونجا عکس کرده. مثلا ابن عربی باز اونجا میگه وقتی چون مطابق عین ثابته، عین ثابت خدا به تو ظلم میکرد، تو خود به خودت ظلم کردی، اصلا با عین ثابت این حرفو میزنه. هیچ که شما میگی یعنی هیچ چیزی ربطی به این نداره. ابن عربی میگه همین عین ثابت چون هست پس یعنی مال خودته، خدا به چیزی نداد، تو این این گونه خواستی، اصلا اینجوری دوزی میگه.
میزنم به اسماء و صفات، بعد اونجا که باز میریم تو اسماء و صفات میگه اونجا اتفاقات افتاد، بعد اونجا گیر میریم، بعد میزنم تو مقام کن هزات، اونجا لا اسم الله و لا اسم الله
و چی دیگه ما اتفاقا تو کن هزات هم میبریم همینجور، ما معتقدیم تو کن هزات هست ولی در همتنیدگی حق و خلقه.